شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. علوی هستم، موجه این برنامه، پیگیر مسائل سلامت در برنامه های نیم نگاه. اما با توجه به مناسبت ملی شدن بیمه، امروز در خدمت شما هستیم و بریم ببینیم که مزایای ملی شدن این صنعت در کشورمون و شرایط فعلی بیمه ها و اونچه که بیشتر مد نظر ما هست، بیمه های درمانی به چه ترتیبه.
بشر بیمه را در رویارویی با زیان‌ها و آثار نامطلوب ناشی از حوادث ناخواسته ابدا کرده است و از آن به عنوان ابزاری برای تداوم زندگی و فعالیت‌های اقتصادی به هنگام وقوع حوادث زیانبار استفاده کرده است. بیمه در سالهای بسیار دور شکل گرفته و همگام با پیشرفت و توسعه جوامع رشد و تکامل پیدا کرده است، به گونه ای که امروزه با وجود حوادث خسارتبار مختلفی که اتفاق می افتد، صنعت بیمه آنچنان آثار اجتماعی و اقتصادی مثبتی برای جوامع به دنبال داشته که ضریب نفوذ آن به یکی از معیارهای مهم سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها تبدیل شده است. گرچه بیمه در ایران نیز به اشکال مختلف از جمله تعاون در کمک به زیان دیدگان تداوم داشته، ولی به شکل امروزی آن از طریق ورود شرکت‌های خارجی در ایران شناخته شده و توسط فعالان داخلی توسعه یافته است. ورود دولت در این صنعت به دلیل احساس ضرورت توسعه امر بیمه و ساماندهی فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای به منظور ایجاد اطمینان در مردم و تضمینی برای ایفای تعهدات جاری و بلند مدت شرکت‌های بیمه‌ای و همچنین حفظ حقوق بیمه‌گذاران بوده است. بر این اساس، صنعت بیمه کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات مختلفی را تجربه کرده است. در تمام سالهای پس از 1280 تا کنون که اولین مؤسسه بیمه روسی در ایران فعالیتش را آغاز کرد تا چهارمین روز تیر ماه سال 58 که صنعت بیمه بنابر تصمیم شورای انقلاب ملی شد، این صنعت محل مناقشه بوده است. در سال 58 که انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و اوضاع اقتصادی کشور پس از مهاجرت اکثر صاحبان سهام شرکت‌های خصوصی باید ساماندهی می‌شد، اولین تصمیم شورای انقلاب انحلال شرکت‌هایی بود که سهامداران خارجی داشتند. با فرا رسیدن چهارمین روز از تیر ماه، خاطره ملی شدن صنعت بیمه و تصمیم دولت برای تصاحب مالکیت 100% آن در اذهان گروهی تداعی شد و ما نیز به همین مناسبت نیم نگاه امروز را به ملی شدن صنعت بیمه در ایران اختصاص داده ایم تا ناگفته های این رخداد را از زبان کارشناسان این حوزه بشنویم.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده بزرگواری که همراه این لحظه ما هستید. همونطور که مقدمه رو شنیدید، ما به مناسبت ملی شدن بیمه در کشور عزیزمون ایران این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. سعی میکنیم بیشتر بریم سراغ بیمه های درمانی که شما هم اطلاعات روز رو دریافت بکنید. اما آنچه که شنیدید، حتی ضریب نفوذ بیمه یکی از شاخصهایی هست که تعیین کننده توسعه یافتگی یک کشور هست. اما بریم سراغ اولین مهمان این برنامه. ضمن اینکه شما هم اگر تمایل دارید در مورد بیمه درمانی سلامت پرسشی رو مطرح کنید، همراه این لحظه ما از سازمان بیمه سلامت کشور هستن و میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. من عرض کنم خدمتتون که ما هر جامعه برای خودش یک پایه‌ای ترین بیمه رو داره و حالا بیمه‌ای که همگان بتونن ازش بهره مند بشن در مورد حوزه درمان هم به همین ترتیب. حالا برنامه‌ریزی جوامع مختلف برای اینکه سایر هزینه‌ها به چه ترتیب پوشش داده بشه بر اساس نظام سلامتی که در هر کشوری بر چه اساس داره فعالیت میکنه تعریف میشه. حالا جبران خسارت ها در کشور ما، بیمه های پایه عمده ما، سازمان تامین اجتماعی که یک خدمتش خدمت بیمه درمان هست و سازمان بیمه سلامت که صرفاً همون بیمه درمانیه. اما بیشتر خواهیم گفت در این باره. اگر شما هیچ پوشش بیمه درمانی ندارید حتما شنونده باشید. خانم دکتر حنان حاج محمودی مهمان این لحظه ما هستن، ایشون مدیر کل بیمه گری سازمان بیمه سلامت کشور هستن. خانم دکتر سلام به شما.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم عرضی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنون خدمت شما، همکاران عزیزتون. مناسبت ملی شدن بیمه رو تبریک عرض میکنم و همه عزیزان هموطنمون.
در خدمتون
هستم. تمنام کنم. خب دیتا، حالا ما به بهانه این مناسبت میخواییم راجع به خدمات بیمه سلامت صحبت بکنیم. البته واقعا شرایط اقتصادی به گونه ایست که آنچه که ما میبینیم منتشر شده این هست که تقریبا حدود 60% شاید هم بیشتر پرداختی از جیب مردم هست، در صورتی که بر اساس قوانین ما باید پرداختیامون بالعکس باشه، پرداختی از جیبمون در حد 30% باشه تو برنامه توسعه کشور. در هر صورت الان چالش های مختلفی که باش مواجه هستیم، تحریم ها، مشکلات دیگر، تامین منابع اعتباری، اینا وضعیت رو به این شکل در این شرایط ما شاهدش هستیم و مردم هم یعنی اولین گروهی که تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفتن روستای این اشایر ما بودن.
بله، کارکنان دولت که به صورت اجباری از قبل تحت پوشش بیمه بودن، یعنی قبل از تأسیس سازمان هم خدماتشون رو دریافت میکردن به صورت بیمه. اما گروه هایی که فاقد پوشش بیمه بودن به این گروه ها تقسیم شدن. یه سری روستاییان، یه سری سایر اخشار که از طریق دستگاه های حمایتی پوشش داده میشن. با عنوان مثال اخشار محروم که تحت پوشش کمیته امداد هستن.
بله.
یا تحت پوشش بهزیستی هستن و یا خانواده شهیدان و جانبازان که از طریق بنیاد شهید به ما معرفی میشن. اینها از طریق بیمه سایر اخشار الان تحت پوشش بیمه قرار میگیرن و حق بیمه این افراد رو هم دولت تامین میکنه و معمولا مشارکتی در پرداخت حق بیمه ندارن.
اینا یه صندوق میشن خانم دکتر؟
سایر اخشار رو
سایر اخشار
یه گروه میشن. بله، از گروه های مختلف بیمه شده رو شامل میشن که عمدتش همین سه گروه هست که خدمتتون عرض کردم.
بله،
دانشجویان، طلاب، حتی اتباع بیگانه که از طریق اداره کل اتباع به ما معرفی میشن همه توی گروه سایر اخشار قرار میگیرن.
بله، ولی از گروه سایر اخشار اون سه گروهی که فرمودین رو خود دولت همه حق بیمه رو تقبل کرده.
بله. در ارتباط با بقیه افراد که توی شهر ساکن هستن، یعنی نه روستاییان و نه تحت پوشش نهاد حمایتی هستن، دو تا امکان هستش که یا میتونن بیمه سلامت همگانی بگیرن که در این صورت حالا یا پرداخت حق بیمه خیلی کم و ناچیز دارن در حد 10% حق بیمه و محدود به دهک های پایینن، یعنی یا رایگانن جزو 3 دهک اول یا دهک 4 10% یا 5 و 6 که 25% حق بیمه رو میدن، بیمه سلامت همگانی میشن. اونهایی که دهک که درآمدی بالاتر دارن، ما الان اینا رو به عنوان بیمه ایرانیان میشناسیم و یا 50% حق بیمه میدن یا 100%، یعنی 9 و 10 100%، دهک 7 و 8 50% حق بیمه رو میدن.
بله.
این افراد
مبنای اون وقت تعیین این درکبندی هم شما استعلام از وزارت رفاه میگیری؟
بله، وزارت رفاه.
که فرد در کدوم دهک قرار میگیره؟ بعد بر اساس این که در کدوم دهک قرار میگیره فرمودین که شما سه دهک اول کاملا رایگان میشه حق بیمه سلامت ایرانیانشون، بقیه اون وقت درصداش متفاوت میشه.
متفاوته، پلکانی بالا میره.
الان حد اکثرش چقدر؟ الان یه فردی که هیچ بیمه درمانی تحت پوشش، هیچ بیمه درمانی نیست، چقدر باید بر سال جاری بپردازه؟
اگر بخواد که جزء دهک 9 و 10 باشه، برای یک نفر 1,000,000 تومان تقریبا سرانه سالش میشه.
بقیه را مطابق اون دهک هایی که شما فرمودین اون وقت باید درصد حساب بکنن دیگه. 50% بود و 25% بود و 10%، درسته؟
بله. 100,000 تومان برای دهک 4.
اگه بخوام توضیح کافی هم بدیم خواهم دیتو. حالا همه افرادی که به هر حال با صندوق های مختلف از طریق صندوق های مختلف تحت پوشش بیمه سلامت هستن، این افراد بخوان مراجعه بکنن باید برن بیمارستان های دولتی فقط؟
نه، یه تفاوتی حالا توی قانون بودجه هم همیشه میاد که کسایی که مشارکت ندارن در پرداخت حق بیمه محدود به مراجعه به بخش دولتی بشن.
بله.
مگر اینکه تحت پوشش نظام ارجاع باشن، یعنی اگر که ما بیمه سلامت همگانیامون رو حالا حدود شاید 3,000,000 این حدود را به پزشک خانواده منتسب کردیم، اینها میتونن با رعایت نظام ارجاع خدماتشون از بخش خصوصی هم دریافت کنن. اما در حقیقت چون سازمان تعرفه دولتی رو پوشش میده، در صورت مراجعه به بخش دولتی، البته برای دارو خب تعرفه دولتی خصوصی نداریم ما،
بله،
اما برای آزمایشگاه و تصویر برداری میزان پرداخت از جیب بیماران زیاده در صورت مراجعه به بخش خصوصی.
بله.
و این هستش که منطقا کسی که مشارکت نداره در پرداخت حق بیمه و جز اخشار محروم هست، خودش مراجعهش بیشتر به بخش دولتیه.
بله. خب حالا بقیه چی؟ خب سه دهک اول که کاملا رایگان بیمشون، باید صرفا هم باید برن بیمارستان دولتی. حالا اگر این افراد برن بخش خصوصی تکلیف چی میشه؟ همه رو باید خودشون بپردازن؟
اگر با رعایت ارجاع رفته باشن مشکلی نداره،
مشکلی نداره،
سهم دولت تعرفه دولتی رو پرداخت میکنه.
بله. پس اگر که نه دیگه با هم کل هزینه خودشون باید بپردازن اگه خارج از اون نظام ارجاع برن.
بله، خارج از نظام
ارجاع. ما الان همه جا که پزشک خانواده نداریم، الان مردم مثلا میگن غیر از دو تا استان فارس و مازندران ما بقیه ارجاعات باید مثلا، من اصلا نمیدونم الان من نوعی مثلا کجا باید
ما برای بیمه همگانیمون خودمون برای 3,000,000 نفر بودن پزشک خانواده رو از پزشکای طرف قراردادمون انتخاب کردیم.
بله.
مسیر ارجاع حالا شاید اقدامات کامل پزشک خانواده که مد نظر وزارت بهداشت هست و قربولگری ها و یا بیماریابی ها رو به صورت کامل انجام ندیم، ولی در ارتباط با بعضی از بیماری ها مثل دیابت و فشار خون ازشون یه سری درخواست هایی داریم از این پزشک های خانواده و انتصاب بیمه همگانیمون رو به پزشک خانواده برقرار کردیم در حال حاضر.
بله. پس اگه ارجاع از طرف پزشک خانواده مورد تایید اعلامی سازمان بیمه سلامت هم باشه به بخش خصوصی اتفاق بیفته، بعد اون وقت سازمان تقبل میکنه این
بله.
اون اختلاف نرخو، درسته؟
بله.
بله.
البته الان تو بعضی از مناطق هم سازمان میخواد پایلوت کنن، حالا بار مالیش خیلی زیاد میشه، ولی فعلا تو مناطق محروم مثل شهرستان فراوان در نظر دارن که تعرفه های خصوصی رو پوشش بدن برای بیمه شده.
بله. بعد وقت تکلیف بستریش هم به همین شکل میشه؟
هزینه
های بستری متفاوت میشه با هزینه های سرپایی؟
تعرفه های خصوصی فرق نداره، یه بر اساس ضریب کار محاسبه میشه.
بله. بله. خانم دکتر، این که فرمودین بیمه همگانی سلامت، دیگه الان اسم همه اونایی رو که همه بیمه شده هایی که میان از دهک های مختلف از شما به هر حال کدوم بیمهشون رو دریافت میکنن بر اساس حالا اونی که رایگان نیست، دهک اول هیچی، بقیه هم که بر اساس درصدی که باید پرداخت کنن، اینا دیگه همه شدن بیمه همگانی سلامت اسمشون؟ یه بیمه سلامت ایرانیان هم داشتین، اون چی میشه؟
بیمه ایرانیان محدودیت به مراجعه به بخش دولتی رو ندارن.
درسته.
اونا به بخش خصوصی بدون نظام ارجاع فعلا مراجعه میکنن،
چون یه تومن کامل پرداخت میکنن.
بله، یا 50% یا 100%.
یا 50% یا 100%.
بله.
اونا اگر برن بخش خصوصی یه درصدیش رو شما پرداخت میکنید.
بله، همون
بر اساس تعرفه دولتی.
بله، بر اساس تعرفه دولتی، حالا 70% در بخش صرفایی و 90% در بخش بستری پوشش داده میشه. خب بعضی ممکنه به بیمارستان غیر طرف قرارداد مراجعه کنن که در اون صورت هزینه های بستریشون رو از طریق خسارت متفرقه، یعنی مراجعه به ادارات کل دریافت میکنن.
بله، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. اجازه بدید یه فرصت کوتاهی بگیریم در ادامه با شما پرسش های بیشتر مطرح بکنم. این تعدد صندوق های بیمه‌ای گاهی باعث میشه که حتی فرد بیمه شده و یه مقدارم تغییر قوانینی که ما تو این سالا داشتیم باعث میشه که افراد اطلاعشون به روز نباشه، نمیدونن با اون بیمهشون میتونن کجا مراجعه بکنن که هزینه کمتر پرداخت بکنن و خدمات مناسبم بگیرن. اجازه بدید در ادامه من توضیحات بیشتری رو از شما بخوام. من یادمه که حتی تو دوره اپیدمی که حالا هنوزم که البته نگفتیم کرونا تموم شده، ولی من خاطرم هست که سازمان یه شرایطی گذاشته بود همه رو رایگان بیمه میکرد. درسته؟ بله. حالا الان اون شرایط تغییر کرده، یه دی خبر ندارن الان، فکر میکنن که مثلا به همون ترتیب مثلا همه دارن رایگان بیمه میشن. اینا رو من میخوام بیشتر با شما در میون بگذارم در ادامه برنامه، اگه اجازه بدید چند دقیقه بیشتر در خدمتتون باشیم.
بله، در خدمتتون.
ممنون از شما. گفتگوی بنده رو میشنوید با خانم دکتر حنان حاج محمودی، ایشون مدیر کل بیمه گری سازمان بیمه سلامت کشور هستن. به مناسبت ملی شدن بیمه ما رفتیم سراغ بیمه های درمانی ببینیم شرایط توسعه‌شون به چه ترتیبه.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه نیم نگاه هست و ما هم رفتیم سراغ ملی شدن بیمه در کشور و البته بیمه های درمانی که بیشتر شما دلتون میخواد بشنوین در موردش. و همراه این لحظه ما هم خانم دکتر حنان حاج محمودی هستم، مدیر کل بیمه گری سازمان بیمه سلامت کشور. خانم دکتر حاج محمودی، همین توضیح تغییراتی که بعد از کرونا داشتین یه کوتاه میفرمایین، چون میگم یه عده‌ای ممکنه الان هنوز شرایط رو با خبر نباشن، فکر کنن که این بیمه همچنان برای همه دهک‌های اقتصادی رایگانه، چون هنوزم که اعلام پایان اپیدمی رسمی ما نداریم. درسته که بیماری خیلی خوب داره کنترل شده در کشور و شرایط واکسیناسیونمون هم نسبتاً مناسبه، اما تغییرات بیمه‌ای داشتیم. اینو کوتاه توضیح میدین، بعد من میخوام راجع به تعداد افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت هستن. شما این اشاره 20 میلیون نفر رو در همون زمانی که روستایان ارشای شروع شد بیمهشون فرمودیم، میخواستیم بیدیم صندوق های مختلف الان به تفکیک چه جمعیتی رو تحت پوشش دارن. بفرمایید، خواهش میکنم. راجب کرونا،
تو دوره کرونا ما همه بیمه شدگانی که تا سال 98 به ما مراجعه داشتن و دیتا هاشون رو تو سامانه خودمون داشتیم رو مثلا چه سیستماتیک تمدید کردیم که این تمدید بیمه تا تیر امسال، اول تیر امسال ادامه داشت و در اول تیر امسال حدود 5 میلیون بیمه سلامت همگانی ما فاقد اعتبار می شدن. با توجه به اینکه قانون بودجه امسال اجازه داده که ما 3 دهک اول رو به صورت رایگان بیمه کنیم، داده های درآمدی این افراد رو از وزارت رفاه گرفتیم و مجددا همه این بیمه شده هایی که جزء 3 دهک بودن، یعنی حدود 3 میلیون از این 5 میلیون نفر رو ما به صورت سیستماتیک تا تیر سال آینده بیمهشون رو تمدید کردیم. یعنی اینها نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا پنل شهروندی ما ندارن برای تمدید بیمه.
بله.
اما بقیه افرادی که اعتبار بیمهشون تموم شد، دو حالت براشون پیش میاد. یا اینکه به حکی که اعلام شده از سی وزارت رفاه اعتراض دارن و الان نیاز به یه خدمت اورژانسی دارن که در این صورت ما یه بیمه رایگان 3 ماهه برای 1 بار برای افراد فعال کردیم و میتونن این خدمت رو دریافت کنن، اگر که فرزند جز درک 4 شد و حتی 100,000 تومان حق بیمه رو نتونست پرداخت کنه، یا جز درک 9 و 10 بود و نمیتونست که 100% حق بیمه رو بده، امکان انتخاب 3 ماه پوشش 3 ماه بیمه الان برای همه فراهم هست
در شرایطی که یه اتفاق اورژانسی بیفته.
بله، برای موارد اورژانس، برای بستری ها که من که دچار مشکل نشه.
خب یعنی این افراد میرن خدماتشون رو میگیرن، حالا فرض بکنیم که بخش خصوصی،
نه دیگه، باید قبلش بیمه شون فعال کرده باشن.
بله.
حالا خیلی خوبه که مثلا کلیه مؤسسات طرف قرارداد این اطلاعات رو همون جا به خود بیمارستان ها این اطلاعات رو در اختیار بیماران قرار بدن، تو واحد پذیرش که اگر فردی بیمه نداشت بتونه مراجعه کنه به پنل شهروندی بیمه سلامت و این خدمت رو هم قبل از بستری دریافت کنه.
یعنی باید یه سابقه بیمه پیش شما داشته باشه؟
نه اتفاقا با کد ملی و شماره موبایلی که به اسم خود اون کد ملی ثبت شده،
خب
یعنی این با سامانه شاهکار چک میشه، میتونن وارد پنل بشن و درخواست پوشش بیمه ای رو بدن.
بله. خب ببینید خانم، یعنی شما فرمودید اگه مورد اورژانس بشه، یعنی فرض بذاریم فردی الان بیمه اصلا نداره، نمیدونه پیش بینی کنه که چه اتفاق اورژانسی براش بیفته، مثلا خدای نکرده دچار یک حادثه، سقوطی، شکستگی، اتفاقی بیفته که سریع باید اورژانس مراجعه بکنه، در ابتدای امر باید چیکار کنه؟
ما آسامانه ما به آتس بیمه سلامت ایرانیان
بله.
آی آر وارد میشن،
بله.
خود ملیشون رو ثبت میکنن و شماره موبایلی که به اسم خودشون هست،
بله،
یا همراه اول یه پیامک برشون ارسال میشه به عنوان رمز دوم که اونو وارد میکنن و وارد سامانه میشن. کسی که هیچ سابقه بیمه‌ای تو سازمان نداره باید مراحل ثبت نام رو طی کنه، یعنی اطلاعات کد ملی شو که وارد کرده، تاریخ تولدش رو ثبت میکنه، از ثبت احوال استعلام گرفته میشه و موقعیت جغرافیایی محل سکونتش رو ثبت میکنه و عکسش رو بارگذاری میکنه که مثلا هم کاندید پوشش بیمه میشه و وقتی که میخواد درخواست بده برای بیمه 2 حالت براش پیش میاد، یعنی یا درخواست ارزیابی و حمایت دولت رو انجام میده و وای میسته که اگه عجله نداره که جواب بیاد، یا اگر عجله داره میتونه پوشش 3 ماهه بیمه رایگان انتخاب بکنه که خدماتش رو
دریافت بکنه. ببینین الان یه پرسشی بر ما اومده، یه عزیز شنونده گفتن که من رفتم از ابتدا دفترچه بیمه سلامت گرفتم ولی همیشه برام جای سوال بوده که آیا این باید تمدید اعتبار بشه یا نه. آقای مهدی از عراق، اینا باید تمدید اعتبار 1 ساله بشه؟
ما حالا هم در پنل ما که وارد بشن، کسایی که از قبل دیتاشون تو سامانه ما بوده همون صفحه اول که وارد میشن مدت زمان باقی مانده از اعتبار دفترچه‌شون بهشون نشون داده میشه. اگر کسی با اینترنت کار نمیکنه میتونه کد دستوری 3-16 مربع رو بگیره و اونجا هم براش پیامک میاد که اعتبار داره بیمش فعال هستش یا خیر.
بله. شرط سنی شنونده ها میپرسن در نظر گرفتید یا اینکه نه سقف سنی ندارید؟
شرط سنی که اصلا نداریم، منتها یه قانون دیگه داریم برای جوانی جمعیت که ما باید مادران باردار و کودکانشون رو تا 5 سال به صورت رایگان بیمه کنیم، این دیگه جدای از دهک درآمدی میشه.
بله. پس شما یه تشویقی گذاشتید برای کسی که تمایل به فرزند آوری داره، خود مادر باردار از ابتدای بارداری تا زمانی که فرزندش 5 ساله میشه، این مادرم تا
مادر باردار تا پایان شیردهی،
فرزندشون
تا 5 سال،
فرزندشون تا 5 سال. بسیار عالی. چون یه عزیز شنوندهی به نام قربانیان راجع به همسر 67 ساله و خودشون 57 ساله پرسیدن، گفتن که ما هیچ بیمه ای نداشتیم از اول، کجا مراجعه بکنیم؟ حتما برید، بالاخره الان این امکان هست. اگر هیچ، یعنی اصلا تو دهک 10 هم شما رو بذارن، به حال 1,000,000 تومان برای 1 سال میدین و حداقل میشه مرسان دولتی مراجعه کرد تو این شرایط دشوار اقتصادی. یه تلفن خواهم دید تو بشنویم پاسخ این شمنده عزیز رو هم شما بیان بفرمایید. خواهش میکنم من 22652876 شماره تلفن رو اعلام بکنم. عزیزان اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. 3102 هم برای پیامک های شماست.
خواستم از کارشناس خوبشون بپرسن. من بیمه سامان هستم تکمیلی، ولی به هر جایی که رجوع میکنم نمیدونم که باید چیکار کنم. زنگ میزنم که من با کدوم بیمارستان یا کدوم بهداری یا کجا میتونم مثلا برم آزمایش چیز داشته باشم، هیچ که جواب نمیده. خواستم ببینم منو راهنمایی کنن.
خب چون خیلی راجع به بیمه‌های تکمیلی از ما میپرسید، ما این نمونه رو براتون پخش کردیم. ببینید خانم دکتر حاج محمودی بزرگوار الان نه سازمان بیمه سلامت همراه ما هستن. برای بیمه هایی که شما میرید تکمیلی میگیرید، باید ببینید تو قراردادتون به چه ترتیبه و معمولاً این بیمه پایه، اگر که سرپایی مراجعه بکنید، اگر بیمه پایتون رو از حق بیمه استفاده بکنید دیگه تکمیلی نمیشه. ولی برای بستری شرایطی داره، بیمارستان میاد حساب کتابشو میکنه اگه بخش خصوصی باشه و شما پرداختتون رو میکنید، بعد میبرید مدارکتون رو اون بیمه‌ای که حالا هر شرکتی که شما رو بیمه کرده و اونجا ارائه میکنید به دفتر خدم پروندهتون رو، حساب کتاب میکنن و اونا پرداختیشون رو بر اساس نوع بیمه تکمیلی و سقف قراردادی به شما پرداخت میکنن. اما دو مهمان همراهی بزرگواران رو داریم، دو مهمان عزیز، آقای دکتر واعظ مهتوی، خانم دکتر حاج محمودی که عرض کردم خدمت مدیر کل بیمه‌گری سازمان بیمه سلامت، آقای دکتر محمد رضا واعظ مهتوی، ایشون ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور هستن. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم. جناب دکتر مهتوی سلام به شما. خب تصور من این هست که تلفنشون قطع شده. خانم دکتر صدای منو میشنوین؟
بله.
برای این بیمه تکمیلی شما توضیح خاصی دارید؟
ببینید بیمه های تکمیلی هم باید بر اساس قانون اطلاعات بیمه شده هاشون رو به پایگاه برخط بیمه شدگان کشور میدادن و ما الان در حال حاضر از چند تا از بیمه های تکمیلی دیتای بیمه شده هاشون رو گرفتیم.
بله.
و این خیلی کمک میکنه به مؤسسات که وقتی از ما استعلام میگیرن همزمان نوع بیمه تکمیلی بیمه شده را متوجه میشن و میتونن توی قراردادهایی که دارن با مؤسسات با نوع بیمه تکمیلی سهم بیمار رو هم همونجا محاسبه بکنن و دیگه مراجعه نداشته باشن.
ممنون از شما خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم همراه شما رو داشتیم تا این لحظه. من بیش از این فرصت شما رو نمیگیرم و با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدار. اما آقای دکتر واعظ مهتوی همراه این لحظه ما هستن، ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور. جناب دکتر مهتوی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و روز بیمه رو هم گرامی میدارم و تبریک.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما حالا مناسبت هایی برای بیمه داریم، مثل آذر ماه مناسبتی رو داریم، اما این ملی شدن صنعت بیمه کشور خب حالا مناسبت این برنامه ما هست و گفتیم در خدمت شما از روند بیمه در کشورمون بخوایم که یه تاریخچه بر ما بفرمایید و این که واقعا این ملی شدن چقدر تغییر ایجاد کرد در شرایط بیمه‌ای و اصولا بیمه ها رو الان در کجای داستان میبینید؟
خب بله، بر اساس اصل 44 قانون اساسی یک سری از فعالیت های کلان اقتصادی که در واقع به نوعی فعالیت اونها با منافع ملی پیوند میخوره، اینها ملی اعلام شدن، از جمله بیمه ها. بیمه در واقع یک نوع پسنداز هست، یک نوع توزیع ریسک هست که در نظامات بیمه‌ای اشخاص یه مبلغی رو در هنگامی که دچار حادثه نیستن یا در هنگامی که سالم هستن در مورد بیمه های درمانی یا در هنگامی که مثلا جوان هستن برای بیمه های بازنشستگی یه مبلغی رو پسنداز میکنن برای پوشش دادن هزینه های دوران حادثه یا دوران بیماری یا دوران پیری. مثلا کسانی که اتومبیل دارن خودشون میتونن هر کدوم هر سال یه مبلغی رو پس انداز کنن که یه وقت ماشینشون تصادف کرد پوشش اون هزینه ها رو بدن، ولی خب معمولا اشخاص داوطلبانه این کار رو نمی کنن. در این حالت نظامات بیمه‌ای به کمک میان، یعنی در واقع یک وجوهی رو جمع آوری می کنن از طریق توزیع ریسک حادثه، ریسک شیرینگ به قول خارجی ها، و این به اصطلاح تعداد زیادی اشخاص در واقع میان و یه حق بیمه ای رو میدن و از محل اون حق بیمه، بیمه گذار شرکت های بیمه ای اون هوا